ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. عصر پنجشنبه شما بخیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا، در چهارمین روز از آبان ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رایا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم برای آگاهی و اطلاع شما. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست. الهه درود بر تو.
درود بر شما و عصر شما شنوندگان خوب رادیو فردا بخیر. ارتش اسرائیل میگوید ساعت اولیه بامداد پنجشنبه عملیات زمینی محدودی که آن را هدفمند توصیف کرد با استفاده از تانک در شمال غزه اجرا کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این عملیات بخشی از آمادگی برای مراحل بعدی جنگ بوده و به چندین هسته شبه نظامیان، زیرساخت‌های حماس و مقرهای پرتاب موشک ضد تانک ضربه زده است. بر اساس این بیانیه، سربازان اسرائیلی پس از عملیات غزه را ترک کرده و به خاک اسرائیل بازگشتند. ساعتی قبل از این عملیات، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که نیروهای ارتش در حال آماده شدن برای عملیات زمینی هستند، اما باز هم اشاره‌ای به زمان انجام این عملیات نکرد. روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست هیچ یک از قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای مختلف در مورد جنگ اسرائیل و حماس را تصویب کند. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا را که در آن بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید شده بود وتو کردند. قطعنامه پیشنهادی روسیه نیز که در آن بدون محکومیت حمله حماس خواستار آتش بس بشر دوستانه فوری شده بود نتوانست رأی کافی را کسب کند و بدون وتوی احتمالی کشورهای غربی تصویب شد. در روزهای گذشته نیز قطعنامه‌های پیشنهادی دیگری در شورای امنیت پیرامون جنگ اسرائیل و حماس تصویب نشده بودند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خبر داد که مدیر مسئول یکی از روزنامه‌ها برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به یک نظرسنجی احضار شده است. روز سه‌شنبه وبسایت شرق وابسته به روزنامه شرق نتایج نظرسنجی از 12,000 نفر درباره حجاب اجباری را منتشر کرد. بر اساس نتایج منتشر شده 84% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند قانون موسوم به عفاف و حجاب سبب رعایت حجاب اجباری نخواهد شد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به نام مهدی رحمانیان و روزنامه شرق گزارش داده که قوه قضاییه خواستار اسناد و مدارک در مورد سندیت و مرجع این نظرسنجی شده است. نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار هر گونه گزارش و خبر درباره عدم رعایت حجاب اجباری برخورد کرده و اشخاص و رسانه‌ها مورد پیگرد قرار می‌گیرند. ساعتی پس از هشدارهای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رهبر جمهوری اسلامی معاون رئیس جمهوری ایران گفت آمریکا به ایران هشدار نداده بود. محمد جمشیدی معاون سیاسی ابراهیم رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق با رد ارسال پیام‌های رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت اگر بایدن فکر می‌کند که به ایران هشدار داده بهتر است از تیمش بخواهد متن نهایی پیام را به وی نشان دهد. به گفته او جو بایدن تنها درخواست و تقاضا داشته است. جو بایدن روز چهارشنبه به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر ایران با گروه‌های نیابتی آن به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه حمله کنند، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. و خبر آخر آن که یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان باید درباره وضعیت آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که پس از بیهوشی در متروی تهران به کما رفت، از مقامات دولتی سوال کنند. اما اکنون به گفته او نمایندگان درگیر بررسی برنامه هفتم توسعه هستند. این اظهارات را احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها روز چهارشنبه به وبسایت دیدبان ایران بیان کرد و در عین حال وعده داد که به زودی مجلس به وضعیت این دختر نوجوان رسیدگی کند. او با این حال هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت سلامتی و علت دقیق به کما رفتن آرمیتا گراوان ارائه نکرد.
سپاس از الهه روانشاد برای روایت آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. حماس میگوید 50 گروگان اسرائیلی در بمباران کشته شدند. نگرانی از گسترش جنگ و آتش در خاورمیانه ادامه دارد. موضع جمهوری اسلامی در این میان چیست؟
به نظر میرسه یک استراتژی دو مرحله‌ای است، یعنی استراتژی قبل از عملیات زمینی اسرائیل و یک استراتژی بعد از عملیات زمینی اسرائیل.
بر اساس یک نظرسنجی، بخش زیادی از مردم با لایحه حجاب مخالف هستند. پس از این نظرسنجی، مدیر مسئول روزنامه شرق به دادستانی احضار شد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. بیست روز از آغاز جنگ حماس و اسرائیل می‌گذرد. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که تانک‌ها، نیروی نظامی و بولدوزرهای زرهی ارتش این کشور شب گذشته با ورود به نوار غزه آنچه را حملات هدفمند خواندند صورت داده و سپس به داخل خاک اسرائیل عقب نشستند. از دیگر شاخه نظامی حماس اعلام کرد که در پی حملات ارتش اسرائیل به باریکه غزه در حدود 50 تن از افرادی که در دست این گروه گروگان بودند کشته شدند. درباره آخرین خبرهای جنگ اسرائیل و حماس همراه میشیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزائری. ایلیا، درود بر تو. از آخرین خبرها بشنویم از تو ایلیا.
بله رویا، امروز 20 روز هست بمباران شهید هوای غزه همچنان ادامه داره و همچنین ساعتی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که به این حملات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های و تجهیزات و تأسیسات و فرماندهان حماس شدت میبخشه و این شدت بخشید از همراه شده با عملیات که بامداد امروز ارتش اسرائیل انجام داده، عملیات محدود زمینی در نوار غزه در منطقه از شمال غزه. این عملیات خب بحران انسانی رو بنابر گزارش‌ها تشدید کرده. امروز بنابر اعلام وزارت بهداشت در غزه حدود 500 نفر دیگر در غزه کشته شدن. به این ترتیب آماری که اعلام میکنه وزارت بهداشت غزه شمار کشته شدگان فلسطینی در این 20 روز از 7000 نفر تجاوز کرده. البته هم اسرائیل هم ایالات متحده آمریکا تشدید میکنه در این آمار، ولی به هر حال تعداد زیادی که کشته شدن بسیار زیاد است. این علاوه میشه بر بحران انسانی که این منطقه باهاش روبرو است. تا الان نزدیک 47 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شده. 12 کامیون امروز وارد این منطقه شدن. با وجود ورود این کامیون‌های حامل مواد بشردوستانه که عمدتاً غذا و دارو است، اما سازمان‌های امدادرسان صحبت از این می‌کنند که این کمک‌ها قطره‌ای است در دریای نیازهایی که این منطقه داره، به خاطر شدت بحرانی که باهاش مواجهه، به خاطر ادامه بمباران‌ها، به خاطر محاصره شهری که مانع از ورود غذا و دارو و همچنین سوخت میشه. سوخت در این منطقه تقریبا رو به پایان هست و این به معنی از کار افتادن بسیار از بیمارستان هاست اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه.
ایلیا، اشاره کردی به تعداد کشته شدگان در غزه و آخرین آماری که وجود داره. یکی از نگرانی هایی که همچنان وجود داره و خیلی ها بر این باورن که اسرائیل حملات زمینیش رو به تعویق میندازه به خاطر این مسئله، وجود گروگان‌های اسرائیل و دیگر کشورها در حماس هستش. از آخرین اطلاعاتی که در دست داری از وضعیت این گروگان‌ها یا خبری در دست هست؟
خب اینکه گروگان‌ها کجا دارن نگهداری میشن، این رو کسی نمیدونه. گروگان‌هایی که آزاد شدن میگن در تونل‌های متعلق به غزه بودن، ببخشید متعلق به حماس بودن، تونل‌های زیرزمینی که راه‌های حرکت و همچنین راه‌های حتی نفوذ جنگجویان حماس حتی به آن طرف مرز، به آن طرف حصار غزه بوده در سال‌های گذشته و حتی در عملیات اخیری که از راه همین تونل‌ها بودند. اما حماس مدعی هست که در حملات اسرائیل تاکنون 50 تن از این گروگان‌ها کشته شدند.
بله.
و این میتونه باعث نگرانی بسیار از خانواده‌ها بشه. حماس امروز هم اعلام کرده که اینهایی که خارجی هستن مهمان حماس هستن. اما در مورد اسرائیلی ها، حماس بعد از پایان جنگ مذاکره خواهد کرد برای آزادسازی اونها و خواسته های مثلا خواهد کرد. یکی از این خواسته ها که حماس تا اینجا کار مطرح کرده آزادی همه فلسطینی ها هست که در زندان های اسرائیل هستن.
سپاس از ایلیا جزایری همکارم که در منطقه حاضر هست و آخرین اخبارها رو برای ما روایت میکنه. این ایلیا در چند روز گذشته خبرهای زیادی رو به اطلاع ما رسونده و همچنان هم در منطقه حاضره. اما گرفتار شدن خاورمیانه در یک جنگ منطقه‌ای و تشدید درگیری‌ها نگرانی است که این روزها نه تنها کشورهای منطقه که اروپا و آمریکا هم دغدغه‌مند هستند نسبت به اون. نه تنها مقامات اسرائیل که مقامات آمریکا هم بارها برای جمهوری اسلامی پیام ارسال کردند که به این جنگ ورود نکنه. موضع جمهوری اسلامی در قبال این جنگ چیست و آیا به طور مستقیم به این جنگ ورود خواهد کرد؟ سوال و ابهامی که از حسین آقایی پرسیدم، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک.
به باور من نوعی سردرگمی در کل اون استراتژی جمهوری اسلامی در برابر این اتفاقی که افتاده رو ما شاهد هستیم، یعنی در بین جنگ حماس و اسرائیل. البته استراتژی جمهوری اسلامی به نظر میرسه یک استراتژی دو مرحله‌ای است، یعنی استراتژی قبل از عملیات زمینی اسرائیل و یک استراتژی بعد از عملیات زمینی اسرائیل. تا جایی که به اون استراتژی جمهوری اسلامی قبل از عملیات زمینی مربوط میشه، به نظر میرسه که نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله در جبهه شمال اسرائیل که همون جنوب لبنان میشه دست میزنن فعلا به حملات ایزایی و موضعی. نوعی تبادل آتش رو ما شاهد هستیم، درگیری ها ادامه داره ولی به صورت جنگ تمام عیار نیست و این هم ناشی از فشارهای آمریکا به نظر میرسه باشه در مقطع فعلی. ولی جمهوری اسلامی در همین بعد استراتژیش قبل از عملیات زمینی سعی میکنه که از طریق نیروهای شبه نظامی خودش مواضع نیروهای آمریکایی رو در عراق و سوریه هدف قرار بده و عملا بازدارندگی آمریکا رو بتونه تضعیف بکنه. در مورد استراتژی جمهوری اسلامی بعد از عملیات زمینی اسرائیل، پرسش های بسیار بسیار جدی وارد هستش و اصلی ترین به نظر من بعد جنگ بعد از عملیات زمینی اسرائیل رو خواهد داد. فکر میکنم با توجه به اینکه بایدن در چند روز گذشته همین اواخر یک هشدار جدی رو داد که اگر حمله بکنید این حمله دیگه بی پاسخ نخواهد ماند، مینیمم بازدارندگی رو تونسته آمریکا ایجاد بکنه و اگر اسرائیل وارد عملیات زمینی گسترده بشه، اون موقع ممکنه که جمهوری اسلامی یک جبهه دوم یا سوم رو باز بکنه در شمال اسرائیل. ولی
آقای یعنی شما فکر میکنید که بعد از حمله احتمالی اسرائیل از طریق زمینی بعد جدی جنگ شروع میشه و فکر میکنید که اون موقع مواضع جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟ یعنی فکر میکنید مستقیم وارد جنگ خواهد شد؟
فکر میکنم مهمترین بعد جنگ بعد از عملیات زمینی اسرائیل رو خواهد داد. همه چیز بستگی داره به این که همین الان آمریکا چقدر بتونه قدرت بازدارندگی خودش رو هم نسبت به این حملات ایزایی که به مواضع خودش میشه از طرف جمهوری اسلامی در منطقه رو بتونه تقویت بکنه و هم چقدر به تقویت قدرت بازدارندگی اسرائیل کمک بکنه از طریق مثلا ارسال سامانه‌های موشکی، پدافند موشکی به منطقه از جمله تاد، پاتریوت و حتی تحویل بیشتر موشک‌های رهگیر تامیر برای گنبد آهنین و اینکه بتونه منطقه رو آماده بکنه برای اسرائیل که بخواد عملیات زمینی رو انجام بده. اگر آمریکا، نکته کلیدی من این هستش که اگر آمریکا نتونه قدرت بازدارندگی خودش رو در برابر جمهوری اسلامی تثبیت بکنه، احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه جبهه دوم و سوم جنگ رو در صورت عملیات زمینی اسرائیل باز بکنه بیشتر هست. بنابراین همه چیز به موضع آمریکا بستگی داره و اگرم تأخیر رو ما شاهد هستیم نسبت به عملیات زمینی اسرائیل، دقیقاً به نظر من به این خاطر هستش که اسرائیل باید مطمئن باشه که آمریکا پشتیبانی خواهد کرد از اسرائیل به صورت نظامی و سیاسی در موقعی که عملیات زمینی رو بخواد شروع بکنه.
آقای اشاره کردید به حملات متعددی که به مواضع آمریکا در کشورهای مختلف از جمله عراق و سوریه صورت گرفته در کنار جنگ غزه. به هر حال انگشت اشاره بارها به سمت جمهوری اسلامی نشانه رفته. فکر میکنید جمهوری اسلامی چگونه میتونه اجتناب کنه از اینکه به صورت مستقیم وارد این جنگ نشه؟
ببینید واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی گزینه‌های خیلی زیادی نداره. تمام گزینه‌هایی که پیش روش هست سخته. بله، جمهوری اسلامی میتونه از اون بازوهای جنگ نیابتیش استفاده بکنه، علیه مواضع نیروهای آمریکایی حملاتش رو ادامه بده یا حتی بتونه در موقع جنگ حماس و اسرائیل جبهه دوم سوم رو باز بکنه. ولی پرسش اینجاست که اگر آمریکا بتونه قدرت بازارندگی خودش رو تثبیت بکنه یا به صورت حداکثری ایجاد بکنه، کار برای جمهوری اسلامی به مراتب سخت‌تر خواهد شد. پیام‌هایی رو قطعا آمریکایی‌ها به تهران ارسال کردن. البته ما تو همین اواخر هم، یعنی از 17 اکتبر تا 24 اکتبر، طبق اعلام خود پنتاگون 10 بار در عراق و 3 بار در سوریه مواضع نیروی آمریکایی مورد حملات راکتی و پهپادی قرار گرفته، ولی بایدن اعلام کرد حملات به مواضع آمریکایی بی پاسخ نخواهد بود. الان این موضع آمریکا خیلی به نظر من مهم هست. بیشتر بشه این موضع از سوی دولت بایدن خیلی سریع‌تر، به نظر من کار جمهوری اسلامی واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم خیلی خیلی سخت میشه، چون اون موقع جمهوری اسلامی مجبور هست بازی با ریسک بالا یا خیلی خطرناک انجام بده که عملا اون هم به ضرر خودش خواهد بود، چون جمهوری اسلامی در داخل در موقعیت ضعف قرار داره و عملا اقدامی بازی با ریسک بسیار بالا و خطرناک موضع جمهوری اسلامی در داخل بسیار بسیار مورد مخاطره جدی قرار خواهد داد.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، از موضع جمهوری اسلامی در جنگ حماس اسرائیل گفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از انجام یک نظرسنجی درباره لایحه حجاب در ایران، مدیر مسئول روزنامه شرق به دادستانی احضار شد. بر اساس این نظرسنجی، بخش زیادی با لایحه حجاب مخالف هستند. شورای نگهبان برخی مجازات های اعلام شده در لایحه عفاف و حجاب رو مغایر اصل 85 قانون اساسی دانسته و آن را برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع داده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق در تهران روز سه‌شنبه نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که 84% از شرکت کنندگان گفته بودند لایحه موسوم به عفاف و حجاب باعث رعایت حجاب اجباری در ایران نخواهد شد. به نوشته شبکه شرق، از میان 12334 نفر شرکت کننده در این نظرسنجی آنلاین در این شبکه، 11387 نفر در پاسخ به این سوال که در صورت تبدیل لایحه عفاف و حجاب به قانون، اجرا یا میتواند به رعایت حجاب منجر شود یا نه، پاسخ منفی دادند و فقط 1974 نفر پاسخ مثبت دادند. انتشار این نظرسنجی موجب شد خیلی زود محمد رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، به دادستانی احضار شود. در ماه‌های اخیر و بعد از جنبش زن زندگی آزادی، حکومت تلاش می‌کند با احضار، بازداشت، تهدید، توقیف وسایل نقلیه و ممنوع‌کاری با موج بی‌حجابی در ایران مقابله کند. اما صدیقه وسمقی، اسلام‌شناس که خود نیز به تازگی حجابش را کنار گذاشته، به رسانه عبدی مدیا می‌گوید مبارزه با حجاب اجباری نماد تغییرخواهی در ایران است و این تغییر با تحول فکری مردم آغاز شده و کسی نمی‌تواند جلو آن را بگیرد.
زنانی که حجاب برداشتن، زنانی که روسریشون رو برداشتن، مردمی که اومدن علیه حکومت فریاد زدن، دیگه چی و حکومت میخواد بپوشونه؟ مثلا قانون میذاره برای اینکه دوباره مجازات بکنه و زنان روسری سر کنن. این روسری به چه درد میکنه؟ دردی از این حکومت رو درمان نمیکنه. مردم نشون دادن که نمیخوان. مثلا زنان اکثرشون نمیخوان روسری.
پیش از این مهدی نصیری، مدیر مسئول و نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان که در حال حاضر به منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده، در یک برنامه زنده تلویزیون جمهوری اسلامی زبان به انتقاد از حجاب اجباری گشود و خطاب به حکومت گفت در ایستادن مقابل حجاب اجباری چه دستاوردی داشته اید؟
اگر نماد اسلامیت و اسلام‌گرایی رعایت حجابه، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه است؟ ببینید خود این چه چالشی درست میکنه، چه مسئله درست میکنه. یعنی کل دستاورد شما میتونه زیر سوال ببره. میخوام بگم که این اصلا ملاک خوبی برای این مسئله نیست که ما بگیم در مقابلش وایستیم. خب ابی نداره اصلا وایستیم، همه نباید این ایستادن محصولش نتیجه بخش بودن باشه و با اثر عینیش در واقع ببینیم.
انتقادها به مسئله حجاب در داخل ایران حتی شخص رهبر جمهوری اسلامی را نشانه گرفته و برخی از فعالان سیاسی همانند سعید شریعتی به وبسایت دیدار نیوز میگویند کلاهبرداری است که شما حجاب را بر اساس فرمان رهبر بخواهید اعمال کنید و بگویید قانون است.
کلاهبرداریه که شما حجاب رو بر اساس فرمان بخواید اعمال بکنید و بگید قانونه. میر کل آقا جرأت داشته باشید بگید فرمان رهبریه، ما اعمال میکنید. میکنیم. آقا حکم حکومتیه، قانون نیست. ما تو کشورمون قانون موقعی میتونیم بگیم که اکثریت جامعه اولا نماینده داشته باشن، ثانیا این نمایندگان بتونن تغییر بدن قانون رو مطابق با اراده اکثریت. اگر نه قانون نیست که، همون فرمانه، فقط ما میایم ماده براش درست میکنیم.
محمد دهخان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، اواخر اردیبهشت با تاکید بر اینکه حجاب نماد جمهوری اسلامی است گفت: ما نمیتوانیم نسبت به حجاب بی تفاوت باشیم، چون در صورتی که حجاب نباشد دیگر اسم جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
طرح با حیوانات خانگی استرس را از خود دور کنید برنامه است که در دانشگاه ایالتی واشنگتن و برخی دیگر از مراکز علمی به بررسی تأثیر ارتباط انسان به خصوص با سگ و گربه و نقش آن بر کاهش استرس پرداخته. کیان معنوی نگاهی دارد به جزئیات بیشتر این طرح.
در طرح استرس را از خود دور کنید، دانشجویان برای کاهش فشار استرس ناشی از درس‌ها در مجاورت سگ و گربه ها قرار می گیرند و تأثیرات این معاشرت در ترشح هورمون کورتیزول که عامل ایجاد استرس در بدن هست بررسی و اندازه‌گیری می شود. در این میان محققین دانشگاه ایالتی واشنگتن با آزمایش این طرح می گویند ثابت کردند که این برنامه تا حد قابل توجهی مؤثر است و حتی تا مدت 10 دقیقه در روز نوازش این حیوانها می تواند به رفع استرس دانشجویان تا حد قابل توجهی کمک کند. ولی این دانشجویان نیستند که تنها دچار استرس می شوند و در واقع استرس و التهاب روحی همیشه یکی از مشکلات جوامع بوده است. با این همه بسیاری از ما که سگ و یا گربه و یا حیوان خانگی دیگری داریم شاید لزوماً به استرس فکر نمی کنیم و یا شاید هم ناخودآگاه آنها به ما آرامش بیشتری می دهند.
بهترین دوست آدمه. اگه آدم تنهاست دیگه احساس تنهایی نمی کنه.
بسیار موجودی با وفا، آرامش بخش و گرم کننده محیط خونه.
از نظر من سگا و گربه ها همون فرشته ها.
خیلی کمک میکنه به انسانایی که تنها هستن.
چند تا گربه دارم، آرامشی که اینا واقعا میدن به آدم ها خیلی خوبه. حالا سگ و گربه نداره.
سگ من بهترین دوستمه.
من هم سگ داشتم هم گربه، هر دوشون موجودات بسیار دوست داشتنی هستن و واقعا به آدم آرامش میدن.
علاوه بر گربه ها که میدانیم ویژگی های اخلاقی خودشان را دارن، سگ‌ها اما هزارهاست که دوست انسان بودند و بارها هم ثابت کردند که تا پای جان بر سر این دوستی می‌ایستند. پروفسور پاتریشیا مک‌کانل، اخلاق شناس و متخصص رفتار حیوانات، به خصوص در مورد سگ‌ها و رابطه احساسی آنها با انسان می‌گوید:
In both humans and dogs usually means relaxed and happy.
رابطه بین انسان و سگ‌ها معمولاً تنها بر خوشحالی و آرامش بین دو طرف معنا می‌دهد. ما وقتی همدیگر را در آغوش می‌گیریم، در اصل به دنبال عشق و تسلی و احساس راحتی هستیم. سگ‌ها وقتی شما خوشحالید خوشحالند، وقتی غمگین می‌شوید آنها هم غمگین می‌شوند. آنها همیشه شما را به دقت تحت نظر دارند. سگ‌ها در واقع همیشه یک عشق بدون توقع و پیش شرط را به ما عرضه می‌کنند. So you know the dogs who give us non-judgmental positive regard and constant unconditional love. در این رابطه دو طرفه کوچکترین نشانه و کوچکترین حرکت از طرف شما یا آنها یک پیام مشترک است. وقتی که ما واکنش‌های آنها را به حرکت‌های خودمان می‌بینیم، از خود می‌پرسیم آیا این یک غریزه درونی آنهاست؟ آیا رفتار آنها به این معناست که به نوعی رفتار ما را پیش‌بینی می‌کنند؟ و یا واقعاً تلاش می‌کنند توجه ما را به خود جلب کنند؟ من فکر می‌کنم این یک ترکیبی از همه. اما آیا این عشق بدون شرط میتواند دلیلی برای توصیه داشتن حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها باشد؟ پریسا عیسی‌زاده، روانشناس،
نتایج پژوهش‌های مختلف در کشورهای مختلف نشون دادن که هم افراد سالم و هم افرادی که مشکلاتی مثل افسردگی، اضطراب و یا آلزایمر دارن با داشتن حیوان خونگی حالشون بهتره. این افراد کمتر خودشون رو تنها احساس میکنن، کمتر افسرده میشن، اضطراب کمتر دارن و حس امنیت بیشتری دارن. بعضی تغییرات هم قابل اندازه‌گیری هستند، مثل پایین رفتن فشار خون و کلسترول، پایین رفتن هورمون‌های استرس مثل کورتیسول و ادرنالین و در عوض ترشح هورمون‌های نشاط مثل دوپامین و اکسیتوسین. اکسیتوسین هورمونیه که در موقع نوازش در انسان‌ها ترشح میشه و یا در هنگام شیردهی در بدن کودک و مادر ترشح میشه. از دلایل این تغییرات هم میشه داشتن یا یافتن حس مسئولیت، داشتن انگیزه یا یافتن اون، داشتن برنامه و روتین مرتب روزانه مثل غذا دادن و بیرون بردن سگ مثلا، که خود اون هم فعالیت و ورزشی میشه در هوای آزاد که خود به خود برای جسم و روحی انسان
موثره. محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن در پی اثبات ارتباط کاهش هورمون‌های استرس و سلامت انسان از طریق حیوانات خانگی می‌گویند شواهد قطعی که در این مطالعه ارائه شده می‌تواند تأکیدی باشد بر نقش حیاتی که چنین برنامه‌هایی قادرند در ایجاد یک محیط کار و یا آموزشی متعادل و مساعد ایفا کنند.
اینجا رادیو فرداست. وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی فوتبال زنان ایران در اولین بازی از مرحله گروهی انتخابی المپیک با 2 گل مغلوب تیم قدرتمند استرالیا شد. استرالیا که در رتبه 11 رنکینگ فیفا قرار داره و در جام جهانی هم 4 شده بود، در حضور تماشاگرانش مقابل ایران قرار گرفت و با گل‌های الی کارپینتر و سم کرد به برتری رسید. ایران در گروه ای انتخابی المپیک با تیم‌های استرالیا، فیلیپین و تایوان هم گروهه. شاگردان مریم آزمون در دومین بازی این گروه روز یکشنبه با تایوان دیدار می‌کنن. کاروان ایران در 4 روز از بازی‌های پاراآسیایی هانگژو 8 مدال طلا، 6 نقره و 9 برنز به دست آورده. در پاراتیراندازی هاجر سفرزاده روی سکوی اول ایستاد و صاحب مدال طلا شد. مهدی اولاد و حسن باجولوند مدال طلا و نقره پرتاب دیسک رو به گردن آویختند. آتنا محمدی‌ها و بتول جهانگیری به مدال نقره و برنز پرتاب وزنه رسیدند. سعید افروز در پرتاب نیزه به مدال طلا رسید و عرفان رضایی هم مدال نقره رو از آن خودش کرد. در 200 متر مردان علیرضا زاره دومی مدال طلای خودش رو در این دوره از بازی‌ها به گردن آویخت. فرشته مرادی هم در پرتاب وزنه موفق به کسب مدال برنز شد و الهام صالحی هم مدال برنز پرتاب نیزه را به دست آورد. در پرتاب نیزه مردان حامد امیری به مدال طلا رسید و ظفر زاکر هم مدال نقره را به گردن آویخت. در پاراتیراندازی تیم میکس ریکور ایران با ترکیب زهرا نعمتی و محمد رضا عرب عامری صاحب مدال طلا شدند. تیم میکس کامپونت هم با ترکیب مریم یاورپور و هادی نوری به مدال برنز رسید. اما در پاراشطرنج ملیحه صفایی 2 مدال طلا در بخش انفرادی و تیمی به دست آورد. امیر ربی صاحب 3 مدال نقره در بخش تیمی و انفرادی شد و در نهایت علیرضا بیگی هم 2 مدال برنز در بخش تیمی و انفرادی را از آن خودش کرد. در پارا وزنه برداری زهرا آقایی به مدال برنز رسید و شاهین ایزدیار هم مدال برنز شنا را از آن خودش کرد. اما در رشته های تیمی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران فینالیست این دوره از مسابقات شد. ایران در نیمه نهایی به مصاف کره جنوبی رفت و 3-0 این تیم را شکست داد. والیبال نشسته مردان ایران فردا و در بازی فینال مقابل قزاقستان قرار می‌گیرند. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران هم با پیروزی مقابل ژاپن به دیدار رده‌بندی رسید و تیم ملی فوتبال نابینایان ایران هم با پیروزی 2-0 مقابل مالزی راهی دیدار فینال شد. اما کاروان ایران در پایان روز 4 با 96 مدال در رتبه 2 قرار گرفته. کاروان ایران تا اینجای کار 32 مدال طلا، 36 نقره و 28 برنز کسب کرده. اما هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران فردا با برگزاری 3 بازی آغاز میشه. در مهمترین بازی فردا استقلال با آلومینیوم عراق دیدار میکنه. در یکی دیگه از بازی‌های حساس فردا ذوب‌آهن پذیرای تراکتور و فولاد خوزستان با شمس‌آذر قزوین دیدار میکنه. سایر بازی‌های این هفته در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار میشه. تیم ملی هندبال ایران که در رقابت‌های انتخابی المپیک شرکت کرده در آخرین دیدار مرحله گروهی عربستان را شکست داد. ایران در این بازی با نتیجه 30-28 حریفش را از پیش رو برداشت و در رتبه پنجم جدول قرار گرفت. به این ترتیب تیم ملی هندبال مردان ایران از رسیدن به المپیک پاریس 2024 باز موند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. پیام‌های شما، انتقادات، پیشنهادات شما، نظرات شما میتونه به ما کمک کنه که رسانه بهتری باشیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 2112 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید و در شبکه‌های اجتماعی ما رو همراه باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منا.